بسیار خوب دوستان عزیز، همراهان گرامی، شنیدید ویژه برنامه مؤمن قریش رو که تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و ساعت به 21:09 شب میرسه. پارسایان صحبت‌های حجت الاسلام وحیدی رو خواهیم شنید. 10 دقیقه است، کوتاه اما پر مغز و پر محتوا، از سیره اخلاق و منش علمای بزرگواره. دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید. بعد از اونم خاطرات ماندگار، خاطرات رزمندگانمون از دوران دفاع مقدس تقدیمتون خواهد شد.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده آنگونه زندگی کنیم که موالیان ما حضرات معصومین علیهم صلوات الله میپسندند. یه خانمی آمد پیش بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها و از حضرت درخواستی داشت. عرض کرد که بی بی جان، همسر من رو فرستاده خدمت شما تا از شما سوالی بپرسم. سوال اینه که انا من شیعتکم او لست من شیعتکم، آیا من جز شیعیان شما هستم یا نه؟ خب این خانم آمد پیش بیبی دو عالم و سوال رو مطرح کرد. حضرت بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند برو و به همسرت بگو ان کنت تعملو بما امرناک و تنتهی اما زجرناک انه فانت من شیعتنا و الا فلا، اگر تو جز اون آدمایی هستی که به اوامر ما، دستورهای ما گوش میدی و از اون چیزایی که ما گفتیم انجام ندید دوری میکنی، تو از شیعیان ما هستی، وگرنه نه. ادعای بی خود نکن. این خانم میگه من رفتم پیش همسرم و خبر دادم از کلام فاطمه زهرا سلام الله علیها به او. یه دفعه دیدم که همسرم فریاد میزنه یا ویلی، وای بر من، هلاک شدم، بیچاره شدم. کیه که از گناهان و ذنوب و خطایا و اشتباهات دور باشه؟ بالاخره آدم یه وقتی یه کار بدی میکنه. فانا اذن خالدون فی النار، پس من دیگه جهنمی شدم، من دیگه تا آخر در جهنم میمونم. برای اینکه هر کسی که شیعه فاطمه زهرا سلام الله علیها نباشد در جهنم باقی میماند. این خانم میگه من برگشتم پیش فاطمه زهرا سلام الله علیها و آنچه که همسرم گفته بود رو برای بیبی نقل کردم. حضرت فرمودن برو بهش بگو اینجور که تو فکر کردی نیست. بله، شیعیان ما جزء بهترین های بهشت هستند، اما محبین ما هم، کسانی که دشمن با دشمنان ما هستند، هم اینا اهل بهشت خواهند بود. البته گرفتاری هایی پیدا می کنند، توی دنیا دچار گرفتاری میشن برای اینکه خدای متعال گناهانی که اونها انجام دادند رو ببخشد و اینها کفاره اون گناهاشون باشه. اگر در دنیا پاک نشند در برزخ گرفتار خواهند بود. از امام صادق علیه السلام هم شبیه این روایت آمده است که ما قیامت شیعیان خودمون رو شفاعت میکنیم اما از برزخشون میترسیم. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله و دوری از گناه و دقت در این مطلب باشیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، ز دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس،
خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا شیخ مرتضای زاهد تهرانی، خیلی مراقب بودند که حکم خدا رو زمین نگذارند. آنچه عمل می‌کردند مطابق با دستور خدای متعال باشه. یکی از بستگان ایشون نقل می‌کنه: من جوان بودم و معلم بودم در اون دوران طاغوت، خب حقوق می‌گرفتم و در جلسات مرحوم زاهد که هر شب بعد از نماز مغرب عشا تو خونه یکی از کسانی که اهل محل بود و اهل جلسه ایشون بود و جز ارادتمندان ایشون بود شرکت میکردم. خب جلسه خیلی با معنویتی بود. هر شب خونه یک کسی این جلسه میچرخید. یک بار دیدیم که یکی از کسانی که توی هفته یه شب نوبتش بود، او خونش رو جابجا کرده و از این محله رفته و دیگه اون شب جلسه تعطیل شد. در واقع اون شب جای خالی پیدا شد. من خدمت مرحوم زاهد رحمت الله علیه رسیدم و عرض کردم که آقا اگه میشه این شبی که اون بنده خدا رفته از این محله و جلسه هنوز بانی نداره، شما منزل ما تشریف بیارید. مرحوم زاهد رحمت الله علیه فرموده بودند بررسی بکنم، فکر بکنم. یکی دو روز بعدش آقازاده مرحوم زاهد اومدن به من گفتن که آقا جان، شما جوانی، تازه مثلا به درآمد رسیدی، بالاخره این جلسه عده‌ای میان، توش شما باید پذیرایی بکنی، چای لازم داره، قند لازم داره. اون ایام هم قند و چای بسیار گران بود. گفتن شما توانه مالی این جلسه رو نداری، میخوای اصلا صرف نظر کن. شون میگه من هم گفتم خیلی خوب، منصرف شدم دیگه، هیچ بحثی رو مطرح نکردم. یک ماه بعد مرحوم حاج آقای زاهد رحمت الله علیه به من فرمودن ما از این هفته شب دوشنبه منزل شما میایی، و من خیلی خوشحال شدم. الحمدلله، خدا رو شکر به منزل ما میان. ولی هم این خوشحالی من همراه با نگرانی جدی بود که حالا من باید پذیرایی بکنم، از کجا بیارم؟ بالاخره قند و چای و اینا گرانه. همون موقع یه شاگرد خصوصی از من طلب کرد که برای او کلاس بگذارم و اون مزدی که به من میدادن دقیقاً به اندازه مخارجی بود که من شبها باید در این جلسه پذیرایی میکردم. بعد مرحوم زاهد رحمت الله علیه فرمودند که من نامه ای نوشتم به محضر مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری که مرجع تقلید من هستند و از ایشون اجازه گرفتم آیا میتوانم به خانه شما که حقوق بگیر دولت جور هستید بیام و از قند و چای شما استفاده کنم یا نه. از مرجع تقلیدم برای حضور در خانه شما اجازه گرفتم. که مرحوم حاجی عبدالکریم حائری رحمت الله علیه هم فرموده بودن اگر شما نروید پس چه کسی برود احکام رو یاد بده. من برای این کار اجازه گرفتم. بعد از مدتی که مرحوم حاجی عبدالکریم رحمت الله علیه به رحمت خدا رفتند، هم باز دست من رو گرفتم و فرمودن بیا بریم منزل آیت الله حاجی آقا بزرگ ساوجی که ایشون مرجع تقلید هستند، از ایشون اجازه بگیریم که ما میخواییم بیاییم منزل شما از قند و چایی که شما تهیه میکنی استفاده کنیم، چون شما حقوق بگیر دولت ظالم هستی. اینقدر مراقبت میکردند علمای گذشته که یه وقتی چیزی که میخورن حتی به اندازه قند و چایی هم که بخواد باشه، خدای نکرده دور از اون مبانی و حرفهایی که از حضرات معصومین علیهم صلوات الله آمده نباشه. خدا به هممون توفیق بده اهل مراقبت و دقت نسبت به این مسائل باشیم ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، که از آن جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنو ز بد گوی و انده مخر، تو مشنو ز بد گوی و انده مخر.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما،
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
مثل من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. طریعه برنامه امروز خاطرات ماندگار، روایتی ناب از مقاومت و ایثار رزمندگان اسلام در عملیات کربلای پنج که از زبان جانباز سرفراز بهزاد زارع می شنویم.
ببینید تو کربلای پنج بعضن در طول این 74 روز خیلی موقعها کار به مشت و لگد میکشید، یعنی انقدر میومدن جلو، انقدر بچه ها میرفتن جلو و دیگه، یعنی دیگه این که مثلا نارنجک بندازن دوباره نارنجک طرف رو ورده قبل از این که منفجر بشه بندازی به طرف و درگیری مشت و لگد و اینا میکشید واقعا، تا دیگه حالا آتش توپخانه و بمباران ها و اینا که دیگه صحنه ای که واقعا برای من خیلی تو ذهنم موند همیشه الان از استقامت وقتی گفته میشه، واقعا ایستادگی، چجوری ایستادند. صحنه‌ای که من خودم همیشه برام تداعی میشه، توی مرحله از عملیات وقتی ما رفتیم جلو، یعنی در واقع به سمت شهرک دوئیجی و زیر محدوده بود کارخانه پتروشیمی عراق که به اصطلاح به سمت بصره بود، ما قرار بود بریم جای بچه‌های لشکر سیویک عاشورای تبریز که از گردان‌هاشون تو خط داشت استقامت می‌کرد، مثلا اونا بیان عقب. ما وقتی وارد محورشون شدیم، خب ما از پشت داشتیم میرفتیم، فرصت داشتیم، آمادگی داشتیم، به ما گفتن تو محور، این محوری که داریم میریم در واقع بچه های تبریز هستن، اونجا شیمیایی زده. ما فرصت داشتیم، ماسک زدیم، بالگیر پوشیده بودیم، اینا داشتیم میرفتیم. وقتی وارد خطشون شدیم دیدیم که این بچه ها اکثرا دهناشون خونیه. حالا اون بچه هایی که مجروح شده بودن، شهید شده، اونا که هیچی، مجروحین، شهدا، تخلیه نشده، تو محور همیشون ریخته بود رو زمین. دیدیم اینا به اصطلاح دهناشون خونی هستش. خب جلوتر رفتیم دیدیم که اینا همشون خون بالا آوردن، یعنی انقدر شیمیایی خورده بودن و استفراغ کرده بودن و بالا آورده بودن، دیگه در واقع رمقای آخرشون بود، واقعا خون بالا آورده بودن اینا. و وقتی می‌خواستیم بفرستیمشون عقب، دیگه نای سوار شدن و ماشین‌ها هم نداشتن، واقعا دیگه همون رزمنده‌ای که تا چند لحظه قبل پشت تیربار داشت می‌جنگید، دیگه واقعا نای عقب رفتن رو نداشت. یعنی ایستادگی اینجوری، خب تو این عملیات به حمدالله اون چیزی که باید اثبات بشه به دشمن اثبات شد و در واقع دقیقا وسط همین عملیات بود که اونا اومدن قطعنامه 598 نوشتن و هلهلکی تو سازمان ملل تصویب کردن و به ما پیشنهاد کردن، یعنی ضرب و شست این عملیات که دیگه هرچه داشته بودن آورده بودن به میدان و نتیجه نگرفته بودن.
ای حسن فتنه گر، آتش به پاق خود از شعله برحضر، این شعله بیدرن خاکسترت کند، ای دشمن بشر. قلب دلیر ما به جنگ تو تکاورد، قلب شهید ما در پنش ناورد، در تا سر دیار ما همیشه سنگرد،
در بخش بعدی برنامه امروز خاطرات ماندگار، جانباز عزیز حمید گلچین خاطره شهادت مظلومانه برادرش رو بر اثر بمباران شیمیایی دشمن برامون نقل میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عملیات برفج 8 بود که من بیمارستان بستری بودم. اخوی قبل از عملیات عازم شده بود برای حضور در عملیات، ایشون هم سپاه رسمی بود، روی پدافند بودم، ولی تو اون عملیات با گردان رفته بودم بالا، گردان عملیاتی رفته بودم بالا. شنیدم که مجموع شیمیایی شدن، من لباف نجات بسری بودم، اخوی آورده بودن شریعتی، بنا بود اعزامش کنن برای اتریش. اکثرا اونایی که دیگه قابل علاجم نبودن میفرستادن. البته چرا بعضی دوستانم که قابل علاج بودن، ولی اکثرا اینا که میرفتن اونجا شهید شده بودن. اومدم گفتم منو ببرید، یه خودم ناجو بود بازم، گفتم منو ببرید بالا سر اخوی، میخوام باشون صحبت داشته باشم. و موقعی آوردن که از اتاق آورده بودنشون پایین، میخواستن اعزامش کنن، توی سالون گذاشته بودن تخته ایشون. رفتم بالا سر ایشون، ایشون خیلی فرز بود، از لحاظ جسه خیلی فرز بود، کسی نبود که. گفتم چطور شد، من یه سوال دارم، چطور شد که، چون نمیدونستم قصه شو که. وقتی رفتم بالا سرش دیدم از گرده، فقط صورت ایشون بیرون بود، گردن تا ساق پایین قضروف پا که کف پا فقط هستش کلن تو بانده، بانده در حدود 4 سانت قطر، تا این باندو من دیدم دستان کلن تو باند بود. روی چشاش هم یه باند گذاشته بودم، پلک باد کرده بود، به سختی باز میکرد، صورت دو برابر شده بود، البته عکسش هم الان هست اگه بخواد. بعد از که باندو باز کرد، بلند کردن، گفت باندو بردارید، باندو بردش. گفتم یک سال دارم، تو با این فرزید، با این زرنگی چطور شد که نتونستی خودتو مجهز کنی؟ وقتی که شیمی زدن نتونستی آمپولای عاملو بزنی؟ گفت قصه داره، بذار قصهشو برای تو یکی بگم. گفتم بگو. البته من بودم با پسرم، من گفتم بگو. نشستیم، البته همه رو بردن، اما ایشون داشت برام تعریف میکرد. گفتش که من تو گردان بودم، گفتن که ضد هوایی مخصوصا تگلول یا دلول احتیاج به نیرو داریم، توی گردان کسی هست که؟ من گفتم که من آمادگی دارم، چون ایشون آموزش فنیش هم دیده بود، کلن قبل از اعزام هم ایشون تو پدافند بود. گفتم آمادگیشو دارم. روی تگلول رفته بود، ایشون هواپیما میاد، هواپیما میگه اومد، اولا میاد اینا رو خاموش میکنه، بعدا سراغ نیرو میره اگه بدونه واقعا مزاحمت داره. گفت اول اومد سراغ ما، اطراف ما ریخ، اطراف ما ریخ، که گفت سر تا پا، گفت حداقل 5-6 تا این که میگم 5-6 تا، این گفته خودش 5-6 تا تکش خود از ساق پام خورد تا به کمرم. ما رو آوردن بهداری الزهرا، بهداری الزهرا پشت منطقه برفجه 8، اونجا داشتن ما رو پانسمان میکردن. گفت تمامی لباسا رو هم از بدنم در آورده بودن، توی دستم خون بود، توی دستم سرم. گفت شروع کردم به پانسمان، من درد زیاد داشتم، دستا رو تکون میدادیم سوزن تو رگ در میومد. اینا گفت یه تخت از این ور، یه تخت از این ور، نزدیک تخت ما کردن، یه دست رو به این تخت بستن، یه دست هم به این تخت بستن، سوزن هم کردن، چون مشکل تو رگ میره که دیگه رگ در نیاد، به تخت بستن، سوزن کردن توی رگ، یه دست خون، یه دست هم سرم، محکم بسته بودن به تخت. میگفت یه چند مدتی گذشت، یو آجی زده شد، آجی زده شد، بوی انواع بوهای شیمیایی هم به استشماش است، که گفتن چندین عامل، من خودم پرونده شدیدم، دیدم تمامی عامل ها رو اونجا زده بودن، هم از اعصاب و خردل، خون، که حتی میگفت یه مقدار کم هم سیانور بوده. میگفت دستان محکم بسته بود به تخت، دکتر و پرستار اینا همه هم برای حقم داشتن برای تجهیز کردن خودشون، که بادگیر و آمپول های ضد عامل بزنن، ماسک بزنن، اینا رفته بودن برای تجهیز کردن خودشون. میگفت ما بدن لخت، دستا بسته شده بود به تخت، یه داد زدیم، میگفت صدا اونم به جایی نمیرسید. میگفت من فقط تنها کاری که تونستم بکنم برگشتم به زحمت صورتمو گذاشتم روی متکا که از متکا تنفس بکنم. میگفت تمام جای تنفسی اونا مرینا همه میگفت آتیش میگرفت. میگفت اینطور شد که شیمیایی بود که بدن لخت، عاملا عامل خردل بود، عامل اعصاب بود، عامل خون بود، چندین عامل بود که میگفتن یه مقدار کمم سیانو بوده. فرسنش اتریش، دو روزم اتریش بود، روز سوم شهید شد.
خون در جان باز، نینت آباز، جان فدای وطنم، خاک ایران کفنم، ای دریغا لاله ما، گشت گرگون خفت نفون، خوشیدی تا بیدی. شهید در دلها جاویدی، ای شهید.
شما شنونده برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف هستید. در این لحظه جانباز سرفراز حمید گلچین خاطره مجروحیت خودش در جزیره مجنون رو برامون تعریف میکنه.
شیوه مجروحیت این حقیر خواسته شد که گفته بشه، که البته خودمون لایق نمیدونم جز حتی رزمندگان یا واقعی یا جانبازان واقعی بدونم، چون مقام و لیاقت اونا خیلی بالاتر از این حرف هست. اما چون وظیفه کردن ما اطاعت میکنیم. عملیات مجنون اون پته جنوبی که اومدیم عقب نشینی دادن، گفتن بیاد عقب، اومدیم عقب به گردان مرخصی دادن، اما بچه ها با وجودی که دوستانی گذاشته بودن پته جنوبی نمیدن، ناراحتی روحی روانی داشتن، مرخصی قبول نکردن و موندن اونجا. و مسئولیت تعاون گردان که داشتیم ما، یه مسجد هم اونجا بود که دوستان برای نماز سه وعده میرفتن اونجا نماز جماعت رو میخوندن. چندین دفعه البته سقف این مسجد یه مشمع انداخته بودن، روی مشمع چند تا نه انداخته بودن، اما نه کافی نبود، این ارتعاش نور چند دفعه به خود بیامرز آقا مصطفی کلر گفتیم، بالاخره این مسجد رو گراشو میگیرن میزنن، یه بعد دوستان بگید یه چند تا گونی بذارن بچینن سقفو محفوظش کنن علاوه دید و اینا، و این کار انجام نشد. حالا چه حسابی بود و اینا، ما کم نماز جماعت هم میرفتم، چون واقعا با این شرایط خودم یه خود یه حساب دیگه میکردم. داشتیم با آقا مصطفی صحبت میکردیم، یه سری آمار میدادیم و اینا، یه دیدیم تو مسجد هست، گفتیم وضو هم که داریم نماز رو میخونیم میایم بیرون. همین شد، شاید بگم اولین نماز آخری نماز شد، بی حساب نگفته باشم، چون جماعت توی سنگر خودم با دو سه تا از بچه‌ها می‌خوندیم. مسجد هم یه خود دور بود، هم دوری راه مسئله نبود، اما سقفش ترسی داشتیم که مثلا یه وقت با مشماس یه وقت مسئله شرعی داشته باشه اینا. اولین نماز رفتیم، وارد نماز شدیم، وسط نماز البته خودم چون مسجد سنگی بود زیادم نیست، ولی بچه‌ها می‌گفتن آقا مصطفی رو بیسیم خواسته بود، آقا مصطفی میاد بیرون. نماز دوم بود که آقا مصطفی رو بیسیم خواسته بود، ما نماز دوم بودیم که توپ فرانسوی اومد خورد وسط مسجد، و تو اینجا هم آیه احمد صابری بود که دم مسجد بود، ایشون فقط یه خود موج میگیرتش، آیه جوادی پور بود که یه دستش رو در این راه میده در راه خدا داد، و کلان همه شهید شده بودن، حتی منم جزء شهدا بودم. همه شهیدار که اورده بودن بیرون، آخرین نفر بچه‌ای که اونجا بودن، دوستان مثل سقایی و دوستان دیگه، کلان گفتن چون آی سقایی هم دو تا داعش اونجا بودن، یه داعشش تو مسجد بود که اومده بود داعشش هم اورده بود بیرون، بنده خدا ایشون گفت آخرین نفر شما رو آوردیم بیرون، سر افتاده بود پایین، سر که آوردیم بالا نصف کاسه سر نبود، بچه‌ها گفتن اونجا قشنگ سفیدی مغز قشنگ دیده میشد، و سر که بلند میکنن یه نفس عمیق کشیده میشه، نفس که کشیده میشه دوستان میگن هنوز زنده است، سری برسونیدش به پشت. و من این مطلب رو میخوام بگم که چون خودم رشم رشه پزشکی بود، قبل از اومدن به عملیات مجنون یه ترمم خونده بودم، ولی وقتی به این صورت در اومدم دیگه نتونستم ادامه بدم. اونایی که با جانبازی میمونن خیلی مشکله، که هر آن هر زمانی براشون زمان شهادت، چون میبینم بعضی از دوستان جانبازی که واقعا مقام بالاتر از ما رو دارن، وقتی پیششون میشینی میبینی ما خیلی ناقابلیم. حالا انشالله که خدا قبول کنه.
ای جانباز راه شرف، ای فدایی به راه هدف، اسوه پایداری ما از ازل هم مظهر صبر و ایمان ما، ما تو را می ستاییمت، مظهر صبر و ایمان ما.
با آرزوی سلامتی و تندرستی برای جانبازان عزیز کشورمون، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان می رسونیم. خدا نگهدار.
ای دیانه جاودانه باغ باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر در هوایت میروم، تو بی نهایت شور شیرین شوق فرهاد، عشق مجنون مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
نشانی.
قسمت 58، خداوند و بچه ها. چند شب پیش سید محمد پسرخاله من به همراه خانومش و سید طه بچه 6 سالشون اومده بودن خونه ما. بعد از یکی دو ساعتی خانومش گفت پسرخاله، راستی سید طه چند وقتی درباره وجود خدا و اینکه خدا چطوری به وجود اومده هی از من و باباش سوال میپرسه. به نظرتون چطوری میشه به یه بچه درباره وجود خدا توضیح داد و اون رو براش ثابت کرد؟ من وقتی با این سوال مواجه شدم یکم پیشونیمو خاروندم و گوشیمو از توی جیبم در آوردم و مثل همیشه زنگ زدم به استاد محمدی شاهرودی، کارشناس موضوعات اعتقادی، تا راهکار و جواب رو از ایشون که استاد این کار جویا بشم.
بگوید که اولا خدا به دنیا نیامده و ثانیا خدا به وجود نیامده، چون وجود داشته که ببینیم کی به وجود آورد خدا رو. بعد براشون مثال بزنید، برای بچه‌ها مثال بزنید، بگید که نمک رو کی شور کرده؟ آیا به نمک ما نمک زدیم که شور بشه؟ آتش رو کی گرم کرده؟ روغن رو کی چرب کرده؟ ماها وجود من از خودمون نیست، چون وجود از خودمون نیست باید یک به وجود آورنده داشته باشیم. اون غذا که خود غذا نمک نداره، نیاز داره که نمکی از بیرون بهش اضافه بشه تا اون غذا نمک داشته باشه. اما نمک که خودش نمک داره دیگه لازم نیست که نمکی بهش اضافه بشه. اون غذا که چرب نیست، نیازی که یه روغنی بهش اضافه بشه تا اون غذا چرب بشه. اما روغن که خودش چربه دیگه نیاز به چربی نداره. وجود من و شما مثل شوری و چربی غذاست، چون از خودمون نیست از دیگری گرفتیم وجودمون رو. خدا که وجودش از خودشه، اون دیگه از جایی نگرفته.
نشانی.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی حرفی میتوانه باید به مقاومت کند.
گویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در ایران همدل، شماره گیری شناسه دستوری 3414 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60379828307، پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. پویش ایران همدل.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی رادیوی معارف. خب دوستان عزیز و ارجمند، این پویش ها کارهای قشنگیه که دوستانم طراحی میکنن و مثلا پویش کاهش 2 درجه یه دما هم کار خیلی زیبایی بود که راه افتاد و مردم هم خیلی عوض شدن، رعایت میکنن و دما رو کاهش میدن برای مصرف انرژی و اینکه گاز و برق و اینا به همه در سراسر کشور برسه انشالله. بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید. من حمید سوری به همراه همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. نیمه شب شرعی هم عرض بکنم خدمتتون، در شهر مقدس قم امشب ساعت 11:36 نیمه شب شرعی خواهد بود و آخرین برنامه ما بر کرانه نور هست. تفسیر سوره مبارکه مائده آیات 13 و 14